34. همسر اولم جین و خواهرم آلی مادرانی داشتند که هر چند وقت یک بار عقلشون را از دست می دادند. جین و آلی هر دو از تئودور هال فارغ التحصیل شده بودند و جزو زیباترین و شادترین دختران باشگاه گلف وودستاک و کانتری کلاب به حساب می آمدند. تمام نویسندگان مذکر بر حسب اتفاق بدون توجه به اینکه چقدر از نظر ادبی قدرتمند یا ضعیفند زنان زیبایی دارند. کسی باید در این زمینه تحقیق کند. خوشبختانه زمان لرزه نتوانست آسیبی به جین آلی وارد کند. حدس میزنم که دوران زندگی مجدد برای جین چیزهای جالبی داشته است که امکان نداشت آلی از آنها لذت ببرد. جین علاقمند به زندگی و انسان خوشبینی بود که تا آخر عمر با سرطان پوست مبارزه کرد. اما آخرین حرف‌های عالی هم بیانگر احساس آرامش بود. همانطور که در یکی دیگر از کتاب‌هایم آورده ام او گفت هیچ دردی ندارم. هیچ دردی ندارم. این حرف‌ها را از دهان او نشنیدم. برادرم برنی هم نشنید. یکی از کارکنان مرد بیمارستان با لهجه خارجی این حرف‌ها را از پشت تلفن برای من تکرار کرد. نمی‌دانم آخرین حرف‌های جین چه بودند، اما از اطرافیانش پرسیدم. او در زمان مرگش همسر آدام یارمولینسکی بود، نه من. به احتمال زیاد جین بدون اینکه چیزی بگوید مرده است. شاید او نمی‌دانست که دیگر به زندگی باز نخواهد گشت. آدام در مراسم به خاک سپاری او در کلیسای اسقفی در واشنگتن دی سی به حاضران گفت که عبارت مورد علاقه جین نمی توانم صبر کنم بود. چیزی که جین بارها و بارها با چنین اشتیاقی انتظارش را می کشید اتفاقی بود که دست کم یکی از شش بچه من هم در آن حضور داشته باشند. حالا دیگر همه بچه های من بزرگ شدند و خودشان بچه هایی دارند. شغل های هر کدام از آنها عبارت است از پرستار آسایشگاه روانی، نویسنده نمایشنامه های کمدی، پزشک اطفال، نقاش، خلبان هواپیما و سازنده پوستر و عکس های چاپی. من در مراسم به خاک سپاری جین در کلیسای اسقفی حرفی نزدم. چون فایده ای نداشت. تمام حرف های من برای گوش های او بودند و او هم که مرده بود. آخرین باری که با جین حرف زدم دو هفته قبل از مرگش بود. در آن زمان دوستان ایندیاناپولیسی هم دیگر به حساب می آمدیم. گفتگوی من تلفنی بود. او در واشنگتن دی سی زندگی می کرد و یارمولینسکی در آنجا خانه‌ای برایش خریده بود و من هم در منهتن بودم و با عکاس و نویسنده‌ای به نام جیل کرمنتز ازدواج کرده بودم. هنوز هم با جیل زندگی می‌کنم. نمی‌دانم اول کدام من زنگ زد و سر صحبت را باز کرد. هر کدام از ما ممکن بود این کار را بکنیم. اما معلوم شد که هدف هر کسی که این کار را کرده خداحافظی بوده است. پس از مرگ او، پسرمان دکتر مارک گفت که خود او هرگز حاضر نمی شود اقدامات درمانی را که مادرش انجام داده بود برای کسی تجویز کند. او تمام این کارها را می کرد تا عمر طولانی تری داشته باشد و با چشمانی درخشان بگوید نمی توانم صبر کنم. آخرین گفتگوی من خیلی صمیمی بود. جین از من پرسید که چه چیزی لحظه دقیق مرگش را تعیین می کند؟ و این سوال را طوری پرسید که انگار من جوابش را می دانم. شاید او احساسی مشابه با احساس یکی از شخصیت‌های داستان‌های من پیدا کرده بود. البته به عبارتی دقیقاً همین احساس را داشت. در طی 22 سال زندگی مشترکمان همیشه من تصمیم گرفته بودم که کجا زندگی کنیم. در شیکاگو، شنکتادی یا کیپ کاد و کار من آینده من را رقم می زد. او هرگز شغلی نداشت. بزرگ کردن شش بچه به اندازه کافی برایش دردسر داشت. پشت تلفن به او گفتم که پسر بچه 10 ساله آفتاب سوخته و شلخته‌ای که ما نمی‌شناسیمش روی سرازیری شنی در محل کنار گرفتن قایق‌ها در اسکادرز لین می‌ایستد. حوصله‌اش سر رفته ولی ناراحت نیست و آنجا در بندرگاه بارنستیبل کیپ کاد به چیز خاصی چشم ندوخته است. نه پرنده، نه قایق، نه هیچ چیز دیگر. اسکادرز لین در جاده A6 در فاصله 150 متری خانه بزرگ و قدیمی است که پسر و 2 دخترمان و 3 پسر خواهرم را در آن بزرگ کرده ایم. در حال حاضر دخترمان ادیس و همسر به ساز و بفروشش جان سکویب و پسرهای کوچکشان ویل و باک در آن زندگی می کنند. به جین گفتم که این پسر چون هیچ کار دیگری ندارد مثل سایر پسرها سنگی را از زمین بر می دارد و با قوس در امتداد ساحل پرتاب می کند. وقتی که سنگ به آب می رسد جین می میرد. جین هر چیزی که زنده بودن را به افسونی بی خطر تبدیل می کرد با تمام وجودش می پذیرفت. این قدرت او بود. او در خانواده کویکر بزرگ شده بود، اما پس از 4 سال تحصیل لذت بخش در مدرسه سوارسمور رفتن به جلسات کویکرها را متوقف کرد. او پس از ازدواج با آدام به عضویت کلیسای اسقفی درآمد. آدام یهودی بود. جین با اعتقاد به تثلیث و بهشت و جهنم و اینجور چیزها از دنیا رفت. من خیلی خوشحالم. چرا؟ چون عاشقش بودم.